من محمد علی رجایی، نویسنده داوود بختیاری دانشور، ناشر راوی محمد رضا لبی. صدا بردار محسن فراهانی. تهیه کننده مجید میرزایی. ترس توی چشمهای عاطقه دیده می شد. شنیده بود بچه های مجاهدین خلق را دستگیر کردند. محمد علی، خواهش میکنم با احتیاط عمل کن، اوضاع خیلی خرابه. محمد علی زد زیر خنده. چه زود جا زدی خانم. عاطقه بچه ها را فرستاد داخل اتاق بغلی. زل زد به فرش که تازه جارو کشیده بودش. بغض‌آلود گفت: جا نزدم، احتیاط شرطه. بیرون از زندان مفیدتری. خیال جمع، من تا آخرش با تو هستم. محمد علی نشست. از اینکه با عاطقه تند حرف زده بود از خودش بدش اومد. عاطقه زن قوی بود، این را در طول مدت زندگیشان نشان داده بود. استکان چای را که عاطقه همراه کاسی نقل جلوش گذاشته بود برداشت. امشب جلسه داریم با دکتر بهشتی، همون جلسات هفتگی. دکتر درسای خوبی میده درباره اسلام، راه‌های مبارزه با ظلم. آدمو تشنه میکنه که بیشتر بدونه. نمیدونی چه روحانی باسوادیه. گفته‌هاش تکثیر فرهنگ انقلاب واسه شاگرداشه. راستش هم پیمان شدیم. در صورت بروز هر حادثه‌ای به خصوص دستگیری اعضا، هم پیمان شدیم که جان رفقای خودمونو به خطر نندازیم. راستی اشرف نگران کتاب و اعلامیه‌های تکثیر شده یکی تو زیر زمین خونشون جاساز کردی. ترسش از کنجکاوی پسر بزرگشه. چند بار تو زیر زمین اونا رو دیده. کاش جاشونو عوض کنیم. فکر می‌کنم اونجا بهترین جایی باشه که ساواک بهش شک نمی‌کنه. با این حال چند تاشو میارم خونه. باید خیلی مواظب رفت آمد همسایه‌ها باشی. به کسی شک ندارم، ولی احتیاط لازمه دیگه خانم. شب تولد امام رضا بود. جلسه دکتر بهشتی دیرتر از هر شب پایان گرفت. شاگردها خانه را یکی یکی ترک می‌کردند. محمد علی جزو آخرین نفرها بود. تنها را افتاد طرف خانه. از صبح که از خانه زده بود بیرون، خبری از عاطقه و بچه‌هایش نداشت. بی اختیار دلاشوبه گرفت، ایستاد و آسمان را نگاه کرد. به نظرش تاریک تر از شبهای دیگر آمد. از پیاده رو پا گذاشت توی خیابان. تیرهای چراغ برق آسفالت خیابان را رنگ مهتابی زده بودند. به اطرافش نگاه کرد. از جلسه با احتیاط بیرون آمده بود. دوباره حسی غریب وجودش را در بر گرفت. خیلی وقتا اینها سراغم میاد. با این حال باید مواظب باشم. ولی امشب با قدم‌های شمرده راه افتاد. صدای ماشینی از دورها شنیده شد. فکر کرد شاید ماشین گشت باشد. پری تو پیاده رو. ماشین با سرعت از کنارش گذشت. نظامی نبود. نفس راحتی کشید. کاش اعلامی را از خونه اشرف به خونه خودمون نبرده بودم. ولی لازم بود. باید پخششون میکردم. یادش آمد عاطقه جای اعلامی ها را میداند. دلش آرام گرفت. زن با جراتیه. مطمئنم خودش حواسش جمعه. سایه کسی روی آسفالت خیابان افتاد. برگشت. سایه نبود. شک کرد. یعنی دارن تعقیبم میکنن. قدمهایش را تندتر برداشت. همه ی حواسش به پشت سرش بود و نگاهش به دور و بر. از سایه خبری نبود. ناگهان صدای پا شنید. ایستاد. تصمیم گرفت راه کج کند. پشیمان شد. عاطقه و بچه ها در انتظارش بودند. به سر کوچهشان رسید. تاریک بود و ساکت. حتی یکی از لامپ های سردر خانه ها روشن نبود. چشم چرخان توی کوچه. چند گربه افتاده بودند به جان آشغال‌های جلوی یکی از خانه‌ها. صدای پا آهسته تر شده بود. پا گذاشت تو کوچه. کسی دوید. یاد نوشته‌هایی که در جلسه برداشته بود افتاد. دست کرد توی جیبش. تکه‌های کاغذ را مچاله کرد و فشرد. گذاشت توی دهانش. احساس خفگی کرد. جویدشان تند و تند نرم شدند. قورتشان داد. به سرفه افتاد. گربه‌ها وحشت‌زده پا به فرار گذاشتند. دلش سوخت. دوباره جیبهایش را گشت، درست مثل ماموران سباک، پاک پاک بودند. خیالش آسوده شد. کوچکترین چیزی مدرک جرمی برایش بود. تا وسط کوچه رفت، خیره شد به در خانه هاشان. چراغ‌ها خاموش بودند. مات نگاهی کرد. حاتقه هیچ وقت چراغ را خاموش نمی‌کنه. نکنه خبری شده. کاش برگردم. دو مرد سر کوچه ایستاده بودند. محمد علی با دو دلی پاسوست کرد. مردها شروع کردند به حرف زدن. حرفاشان نامفهوم بود. محمد علی سر برگردان طرف خانه. استرابی سخت وجودش را فرا گرفت. رسید سر کوچه. ناگهان مردها کنارش ایستادند. مثل دو محافظ.
با هم میریم. تنها چرا؟
محمد علی نگاه کرد توی صورت مردها. نیش هر دوشون از زیر سیبیل‌هاشون زده بود بیرون. معلوم بود شادی پیروزیشان را جشن گرفتند. به سرش زد فرار کند. نگاهی انداخت به کفش‌هایش. سایه چند مرد افتاد توی خیابان. سر بلند کرد. روی پشت بام چند از خانه‌ها مأموران سواک مسلح ایستاده بودند. ناگهان یکی از مردها کلتش را گذاشت پشت کمرش.
تکون بخوری سوراخ سوراخت می‌کنم.
صدای جیپ نظامی آمد. نورهای زرد رنگ تیزش تمام کوچه را مثل روز روشن کرد. یکی از مامورها هلش داد. صدای باز و بسته شدن در خانهشان را شنید. هول سرچرخاند. عاتقه جلوی در ایستاده بود. مامورها خانه را محاصره کرده بودند. دست بلند کرد. عاتقه سر تکان داد. محمد علی مفهوم هدف او را فهمید. میدانست باید قرص باشد و برود. یاد اعلامیه ها افتاد. تو دلش لرزید.
یعنی مدرک جرم جمع کردن.
حتما علت سر تکان دادن عاتقه معنی دیگری هم داشته. مطمئنا مامورا نتونستن چیزی از خونه پیدا کنند. یعنی عاتقه اعلامیه‌ها رو کجا گذاشته؟ بعدها فهمید غروب همان روز مامورها ریختن توی خانهش. عاتقه مردانه جلوشان ایستاده. مامورها حکم بازرسی خانه را نشان دادند. خانه را زیر و رو کردند. درمانده از همه جا خبر دادند. چیزی پیدا نکردند. عاتقه خونسرد فقط نگاهشان کرده بود. اعلامیه‌ها را صبح توی باغچه پشت تنها درخت خانه زیر خاک دفن کرده بود. با رفتن یکی از مامورها به طرف باغچه، عاتقه فریاد کشیده.
آی مردم، دوست.
مامورها دست پاچه دویدن جلوی در خانه. عاتقه همچنان فریاد کشیده. مردم ریختن جلوی خانه. مامورها مجبور شده بودند از خانه بزنند بیرون.
خوب راهی پیدا کردی، ولی شوهر تو چنگ ماست.
عاتقه با خشم مردها را بدرقه کرده بود. مامورها جمعیت جلوی در را شکافته سوار ماشین شده و رفته بودند. چنان با سرعت که انگار قرار بوده آنها را دستگیر کنند.
را بیفت آقای رجایی.
صدای گلنگ زدن اسلحه‌ای از روی پشت بام آمد. محمد علی آن صدا را خوب می شناخت. می دانست کوچکترین سرپیچی جانش را خواهد گرفت. قبل از اینکه قدم از قدم بردارد، یکی از مردها دستبند را به مچهای استخوانیش زد. مرد دستبند را گرفت. کشید، درد پیچید توی مچهایش. هلش دادن داخل جیپ نظامی. شروع کرد به دعا خواندن. دلش پیش عاتقه بود و بچه هایش. از خدا خواست با آنها کاری نداشته باشند. بچه ها و زن جوانش خیلی زود بیش سرپرست شده بودند. فکر کرد راهیست که خودش انتخاب کرده. بی هیچ ترس و واهمه‌ای گفته بود. میخواه منم سهمی داشته باشم. چرا تو فقط در راه خدا قدم برداری؟ آنجا فهمیده بود عاتقه خود را برای هر حادثه آماده کرده. جیپ نظامی با سرعت خیابانها را پشت سر گذراند. مردها هر چند لحظه یک بار با لوله اسلحه‌شان سقلمه‌ای به پهلوهای محمد علی می‌زدند. راننده با چشم‌های خواب‌آلود ولی پر از ترس او را نگاه می‌کرد. جوان بود. از نیروهای وظیفه. محمد علی به صورتش خندید. مرد جوان چشم انداخت طرف خیابان. محمد علی تو ترس چشم‌هایش غم را هم دید. خواست بگوید وظیفت را انجام می‌دی. نگفته بود. می‌دانست او درد سر می‌اندازدش. یاد امام رضا و تولدش افتاد. از او کمک خواست. مامورها سیگار روشن کرده بودند. شعله فندک را گرفتند جلوی صورتش. پیشانیش از شعله بلند و آبی فندک سوخت. زدند زیر خنده. محمد علی سرش را عقب کشید. جیپ تو خیابان‌های خلوت ویراش داد. دود پر شد تو فضای بسته جیپ.
از جلسه می اومدی؟ خوش گذشت؟
محمد علی جوابی نداد. میدانست هر جوابی توی پروندهش نوشته خواهد شد. یاد بقیه بچه هایی که توی جلسه بودند افتاد. فکر کرد باید آنها را هم دستگیر کرده باشند. خدا خدا کرد دکتر بهشتی جزو آنها نباشد. او میتوانست به تنهایی نهضت را دنبال کند. خیلی زود یک عده دیگر از بچه مسلمان ها را جمع کند و آموزش دهد. از اینکه زیر نظر او آموزش دیده بود خوشحال بود. صدای نخراشیده یکی از مامورها بلند شد.
اگه بچه خوبی باشی اسم دوستاتو بگی، کسی با تو کاری نداره.
یاد حرفای دکتر بهشتی و پیمانی که بسته بودند افتاد. زل زد توی چشمهای مرد، کاسه خون بودند.
چند لحظه همانطور ماند. مرد فریاد کشید. کشفاتو بنداز پایین. معلوم از اون سمجایی. به این زودی هم نم پس نمیدی. ولی بدون. جایی که میبریمت اونجا رستمم به زبون آوردن.
محمد علی از ته دل آهی کشید. با خود گفت. معلوم غیر از من کسی رو نگرفتن. وگر نه اسم میخواستن. یکی از مامورها لوله اسلحه‌اش را گذاشت پشت گردنش. سردی لوله ریخت توی وجودش. سعی کرد قرص بایستد. مرد گفت:
فقط یکی را اون وقت خلاص.
جیپ تو پیچ تندی پیچید. اسلحه کشیده شد رو تن محمد علی. مامورها فوش بستند به ناف راننده. راننده لرزان چیزی زیر لب گفت. یک دفعه جیپ ایستاد. درست زیر نورافکن بالای در ورودی ساختمان. یکی از مامورها پرید دست انداخت به دستبند محمد علی. کشید. مامور دیگر هلش داد بیرون. زیر نورافکن چشمهایش را بستند. تو ساختمان سکوت بود و وحشت. بوی نم و خون مانده تو نفسش پر شد. سرچرخاند. با مشت هلش دادند. شانش کوبیده شد به دیوار راه رو. کسی از ته راه رو فریاد کشید:
آرش تو اتاق بازی هنوز نیومده.
محمد علی را از پله ها کشیدند پایین. فهمید میبرنش تو زیر زمین ساختمون. چند بار زیر پایش خالی شد. کسی از ته دل فریاد کشید. یکی از مامورها هلش داد داخل اتاق تاریک. روزانو افتاد. در کوبیده شد به هم. فریاد همچنان شنیده میشد. زمین سیمانی بود و سرد. به سردخانه میماند. صدای قدمهایی شنید. مامورها بودند که میرفتند. فکرش رفت پیش بازجو و فریاد زندانی. یعنی تو این ساعت از شب میخواد بازجویی کنه؟ در باز شد. کسی با قدم‌های شمرده به طرفش رفت. صدای کشیده شدن پایه‌های صندلی آمد. مرد هیکل گندش را انداخت روی صندلی چوبی. جیر جیر چوب با فریاد مردی که از بیرون شنیده می‌شد قاطی شده بود. مرد دود سیگارش را فوت کرد توی صورت محمد علی. محمد علی خودش را عقب کشید و سر پا ایستاد. نفسش تنگی کرد. چشم‌هایش زیر پارچه سفت به درد افتاد. صدای فریاد برید.
یه راست میریم سر اصل مطلب. اسم دوستاتو بگو و خودتو خلاص کن. اینم بگم، من کسی نیستم که دست خالی از اتاق بزنم بیرون. خیلی زود خلق و خوی من دستت میاد.
مردی که نفهمیده بود کی داخل اتاق شده، صندلی را کشید زیرش. نشست روی صندلی، درست روبروی بازجویی که نمیدیدش.
دستاشو باز کن. چشماشم. اون یکی رم ببریدش تو سلول.
صدای بازجو نرم بود. فکر کردم زندانی دیگر چه کسی است و چشم چرخان تو اتاق.
این داستان همچنان ادامه دارد. با ما همراه باشید.
همراهان عزیز، برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شده از رادیو سبا عنوانش بود من رجایم. همچنان با ما یارو همراه باشید.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سوال امروز یک شنبه هفتم شهریور: با توجه به آیه هشتم سوره مبارکه روم، بسیاری از انسانها به کدام گزینه کافرند؟ گزینه یک به دیدار پروردگار، گزینه دو به وجود خداوند، گزینه سه به یکتایی کردگار. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbisharat بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
محرم حسینیه به وسعت دلها. رادیو محرم را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایران صدا .ir و گیرنده های دیجیتال دریافت نمایید. شماره پیامک 30955. رادیو محرم حسینیه به وسعت دلها.
چه زیباست آسود خیال در خلوت سرای دل نشستن و نماز عشق خواندن. همراهان عزیز رادیو سبا، به آگاهی شما میرسونم ساعت قرار عاشقی امروز با خداوند 13:05 است.
و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شب کوها، پای آن کاج بلند، گفتم آهن دلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دل بندی. سعدیا دور نیک نامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی. نوبت عاشقی.
سلام، به نوبت عاشقی امروز خوش اومدید. وقتی به یه تابلوی نقاشی دقت می کنید، می بینید که ترکیب رنگ‌های مختلفه که اون اثر رو زیبا کرده و نقاش هنرمندان اون رو خلق کرده. کارای نیک ما هم مثل رنگ‌های یه اثر هنری می مونه. به تابلوی زندگی ما رنگ می ده و اون رو زیبا می کنه. Thank you. ابراهیم در یکی از مغازه‌های بازار مشغول کار بود. یه روز ابراهیم رو در وضعیتی دیدم که خیلی تعجب کردم. دو تا کارتون بزرگ اجناس رو دوشش بود. جلوی یه مغازه کارتون‌ها رو روی زمین گذاشت. وقتی کار تحویل تمام شد، جلو اومدم و سلام کردم. بعد گفتم: آقا ابراهیم، برای شما زشته. این کار باربراست، نه کار شما. نگاهی به من کرد و گفت: کار که عیب نیست، بیکاری عیبه. این کاری هم که من انجام میدم برای خودم خوبه. مطمئن میشم که هیچی نیستم. جلوی غرورم رو میگیره. گفتم: اگه کسی شما رو اینطوری ببینه خوب نیست. تو ورزشکاری، خیلی ها میشناسنت. ابراهیم خندید و گفت: ای بابا، همیشه کاری کن که اگه خدا تو رو دید خوشش بیاد، نه مردم. به همراه چند نفر از دوستان نشسته بودیم و در مورد ابراهیم صحبت می کردیم. یکی از دوستان که ابراهیم رو نمی شناخت، تصویرش رو از من گرفت و نگاه کرد. با تعجب گفت: شما مطمئن هستید اسم ایشون ابراهیمه؟ با تعجب گفتم: خب بله، چطور مگه؟ گفت: من قبلا تو بازار سلطانی مغازه داشتم. این آقا ابراهیم دو روز در هفته سر بازار میسته، یه کوله باری رو هم میندازه روی دوشش و بار میبره. یه روز بهش گفتم: اسم شما چیه؟ گفت: منو یدالله صدا کنید. گذشت تا چند وقت بعد یکی از دوستام اومده بود بازار. تا ایشون رو دید با تعجب گفت: این آقا رو میشناسی؟ گفتم: نه، چطور مگه؟ گفت: ایشون قهرمان والیبال و کشتیه، آدم خیلی با تقواییه، برای شکستن نفس این کارا رو میکنه. این رو هم برات بگم که آدم خیلی بزرگیه. بعد از اون ماجرا دیگه ایشون رو ندیدم. صحبتای اون آقا خیلی من رو به فکر فرو برد. این ماجرا خیلی برای من عجیب بود. این طور مبارزه کردن با نفس اصلا با عقل جور در نمیاد.
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
و آنان که امانتها و پیمان خود را رعایت می کنند و آنان که بر نمازهایشان مواظبت می نمایند، آنانند که خود وارثانند، همانان که بهشت را به ارث می برند و در آنجا جاودان می مانند.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یک دیگر رو میخوانیم به موضوعی که آن موضوع تراوت و در حقیقت شادابی رو به زندگی مؤمنان برمیگردونیم. میخواییم در مورد پاکدامنی صحبت کنیم، ما تو در مقابلش گناه هم هست، یعنی گناه و پاکدامنی. اما وقتی در مورد گناه و پاکدامنی سخن میگیم، نظر میتوانیم بکنیم به سوره مبارکه مؤمنون آیات 8 تا 11 که نتیجه پاکدامنی رو خدای احد و صمد بهشت اخروی معرفی میفرماید. آیات این گونه است: و آنان که امانتها و پیمانهای خود مراعات میکنند و آنان که بر نمازهای خود مواظبند، اینان میراث بران هستند. حالا چه چیزی رو میراث میبرند؟ که فردوس را که همواره در آنجا ویدانند به میراث میبرند. ببینید، نظر کردن به مقوله پاکدامنی یعنی ای انسان، از ناحیه پروردگارت مواردی بر تو واجب شده، یعنی اوامر و نواهی الهی. در حوزه پاکدامنی اوامر و نواهی الهی جدی و پیگیری کردنی است. برای همین می‌خوانیم یکدیگر رو به نتیجه پاکدامنی که بهشت دیدار پروردگار و زیستن در مطلق سلام هست. آیه می‌فرماید که فردوس را که همواره در آن جاویدانند به میراث می‌برند. هر آینه ما انسان را از گل خالص آفریدیم. بعد از این مرحله است که توجه انسان رو در آیات متوجه شیوه خلقت خودش می‌کنه و خود این عبرت‌هایی داره که آیه بهش اشاره می‌کنه. اینجا اکنون یکدیگر رو به خدای احد و صمد می‌سپاریم و می‌گیم: خدا نگهدار.
از از محبت به یکدیگر غافل نشیم. فقط اینطوری خدا ما رو میبخشه و دوستمون داره.
اینجا اول زندگی، اول سلام.
بالاترین نعمتی که خدا به ما داده این است که اجازه داده ما اسمشو بزنیم.
بخوان
بسم ربک الذی خلق،
بخوان به نام پروردگارت که آفرید.
ننمون نیاز من بی که به تو نیاز داره.
و ما به انسان از رگ گردن او نزدیک.
گوش می سپاریم به تلاوت آیاتی از قرآن کریم، سوره اسراء آیات 61 تا 72. قاری استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في